نوار شماره 3. نام کتاب: برای خواب بهتر. نویسنده: غلامرضا حیدری ابهری. صفحه 59. وی در قسمت دیگری از کتابش می نویسد: آیا تا کنون توجه کرده اید که کودکان چه راحت می خوابند؟ آنها طوری به خواب می روند که انگار هیچ فکری در دنیا ندارند و به همه خواسته های خود رسیدند. هنگام شب وقتی دست از کار می کشید، این احساس را در خود ایجاد کنید. وانمود کنید که هیچ فکری ندارید و تمام خواسته هایتان برآورده شده است. به این ترتیب شما هم می توانید مثل یک کودک بخوابید. پانویس همان صفحه 16. ادامه ایمت: برای تجربه یک شب که نمی توانید بخوابید، به این توصیه ویلسون عمل کنید و ببینید آیا خوابتان می برد. من قدرت و تأثیر تلقین را انکار نمی کنم، اما آشفتگی انسان معاصر آنقدر هم ساده نیست که با چنین سفارش هایی به آرامش تبدیل شود. نظیر چنین توصیه ای را در قسمتی دیگر از کتابش مطرح می کند و می گوید: سعی کنید رؤیایتان رؤیایی شاد باشد. قرن 13 را مجسم کنید. پیژامه زیبا و راحتی را که قهرمانان قرن 13 در فیلم های هالیوود به تن می کردند به یاد آورید. چگونه می شود در پیژامه هایی به آن زیبایی به خواب نرفت؟ پانویس همان صفحه 9. ادامه متن: برادر جانبازی تعریف می کرد که یک شب در بیمارستان به خاطر درد چند آمپول مسکن به من تزریق کردند، اما اثری نبخشید. به پرستار بیمارستان گفتم انگار این مسکن های شما مسکن نیست. او در جواب گفت: نه، درد تو درد نیست. قصه بشر امروز هم همین است. درد او دردی نیست که با چنین تلقین هایی تسکین بپذیرد. وقتی انسان شب و روز در آتش دوری از خدا می سوزد، چگونه می تواند با تصور اینکه بیجامه قهرمانان قرن 13 را به تن کرده آرامش یابد؟ متاسفانه بسیاری از نویسندگان غربی هنوز هم نتوانستند مشکلات انسان را به درستی بشناسند و برای این مشکلات چاره جویی کنند و درمان حقیقی و سوری را از هم تمیز دهند. فصل 8. انواع ذکرهای پیش از خواب. پیش از بیان انواع ذکرها، تذکر این نکته ضروری است که تنوع اذکار در کتابهای دعا به این معنا نیست که باید همه این دعاها و ذکرها را بخوانیم. برخی میگویند اگر قرار باشد ما همه دعاهایی را که در مفاتیح آمده بخوانیم، دیگر به هیچ کاری نمیرسیم. در جواب این توهم باید گفت که اولیاء خدا برای انواع و اقسام سلیقه ها و نیازها و ذائقه ها ذکرها و دعاهایی بیان کردند تا کسی برای دوری از یاد پروردگار بهانه‌ای نداشته باشد. این از رحمت حضرت حق است که راه دوستی و گفتگو با خود را این چنین هموار کرده است. آنقدر ذکر و دعا از طرف انبیا و اولیا رسیده که هر کس با هر سلیقه و هر ظرفیت روحی و جسمی می تواند از یاد معبود بهره ببرد. ذکرهای کوتاه و مختصر، ذکرهای بلند و زمانبر، اذکار قرآنی، اذکار غیر قرآنی، اذکار تکرار شونده، اذکار بی تکرار، دعاهای شبانه، دعاهای روزانه و دیگر انواع اقسام ذکرها مانند غذاهای متنوعی هستند که میزبان کریمی برای پذیرایی از مهمانانش بر سر سفره چیده است. بیگمان استفاده از همه این غذاها برای کسانی که بر سر سفره نشستند ممکن نیست. فایده این تنوع آن است که هر کس به فراخور اشتها و نیاز و سلیقه غذاییش از این خانه پر نعمت بهره میبرد. اگر در این بخش انواع و اقسام ذکرها را برمی شماریم، منظورمان این نیست که خواندن همه این ذکرها در ساعات پیش از خواب ضروری است. پس از این مقدمه لازم و ضروری، انواع ذکر برای زمان قبل از خواب را بررسی می کنیم. در یک تقسیم بندی ساده، ذکرهای پیش از خواب را می توان به 3 گروه از کار خاص، از کار قرآنی و از کار عام تقسیم کرد. منظور از کار خاص ذکرهایی هستند که با هدف معین و مشخصی پیش از خواب خوانده می شوند. منظور از کار قرآنی هم آیات و سوره هایی هستند که خواندن آنها برای زمان پیش از خواب توصیه شده است. منظور از کار عام هم ذکرهایی هستند که مناسب است پیش از خواب خوانده شوند و از جمله آیات و سور قرآن نیز نیستند. الف اذکار خاص. از بین اذکار خاصی که با هدف معینی خوانده می شوند، در این بخش تنها از شش ذکر یاد می کنیم. یک، اولین ذکر خاص آیه آخر سوره کهف است که می فرماید قل انما انا بشر مثلكم یوها الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. بگو من فقط بشری مثل شما هستم. امتیازم این است که به من وحی می شود که تنها معبودتان معبود یگانه است. پس هر که به دیدار پروردگارش امید دارد باید کاری شایسته انجام دهد و هیچ کس را در عبادت پروردگارش شریک نکند. اثر خواندن این آیه پیش از خواب آن است که با خواندن این آیه هر وقت بخواهیم بیدار می شویم. در حدیثی از حضرت صادق علیه السلام آمده بنده‌ای که هنگام خواب آیه آخر سوره کهف را بخواند در همان زمانی که می‌خواهد بیدار می‌شود. پانویس بهار الانوار جلد 76 صفحه 202. ما من عبد یقرأ آخر الکهف قل انما انا بشر مثلكم حين ينام الا تقیز فالساعه التي يريد. ادامه متن. این ذکر از جمله مجربات است، یعنی افراد زیادی از جمله خود نویسنده اثر این ذکر را تجربه کردند و با خواندن این آیه پیش از خواب سر ساعت مشخصی که می‌خواستند بیدار شدند. در اذکار پیش از خواب گاه توجه اصلی به سوره توحید است، مانند سوره قل هو الله احد، و گاه توجه اصلی به معاد است، مانند سوره الهاکم التکاثر. اما در آیه آخر سوره کهف هم از مبدا سخن به میان آمده انما الهکم اله واحد و هم به معاد اشاره شده، یعنی فمن کان یرجو لقاء ربه. و افزون بر این در کنار این دو عمل صالح نیز ذکر گردیده است، یعنی فلیعمل عملا صالحا. این محتوا اشاره لطیفی به راز بیداری از خواب غفلت نیز هست، یعنی همونطور که خواندن این آیه ما را از خواب بیدار می کند، توجه به مضمون آن یعنی یاد خدا و معاد باعث بیداری از خواب غفلت نیز می گردد. فلیعمل عمل صالحاً ولا یشرک به عبادت ربه احدا. شبیه این ذکر، ذکر دیگری نیز وارد شده که اثر آن بیداری برای نماز شب است. در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده که هر کس بخواهد برای عبادت شبانه برخیزد، پس وقتی به بستر رفت بگوید اللهم لا تؤمنی مکرک ولا تنسنی ذکرک ولا تجعلنی من القافلین. سپس بگوید من میخواهم در فلان زمان برخیزم. خداوند فرشته‌ای را مأمور او خواهد کرد تا در همان زمان وی را بیدار کند. پانویس همان. ادامه متن. دومین ذکر خاص ذکریست برای رها شدن از بیماری شایع عصر ما، یعنی بیخوابی. کسی که شبها خوابش نمیبرد خوب است این ذکر را بخواند. سبحان الذی ذی الشأن دائم السلطان عظیم البرهان کل یوم هو فی شأن. و آنگاه بگوید یا مشبع البطون الجائعه یا کاسی الجنوب العاریه یا مسکن العروق الضاربه یا منظم العیون الساهره سکن عروقی از ضاربه و زن لعینی نومن آجلا. پانویس همان صفحه 197. ادامه مد. 3. پیشتر گفتیم که به دلایل گوناگونی ترس و استراب در شب بیشتر می شود و همانجا یادآور شدیم که این ترس باعث بیخوابی و نیز مانع از اثر بخشی و عمق خواب می گردد. برای رهایی از ترس شبانه از کار گوناگونی رسیده که نقل برخی از آنها خالی از فایده نیست. یکی از مشهورترین ذکرها برای رهایی از این ترس خواندن سوره ناس، فلق و آیت الکرسی است. از امام باقر علیه السلام روایت شده که هر کس هنگام خواب دچار بیم و هراس می شود، وقتی وارد بستر خود شد سوره ناس، فلق و آیت الکرسی را بخواند. پانویس همان صفحه 195. من اصابه فزعون اند منامهی فلیقرأ اذا اوا الی الفراشهی المعوذتین و آیت الکرسی. ادامه مد. البته این ذکر برای کسانی که در حال خواب دچار ترس می شوند نیز سودمند است. شخصی به امام صادق علیه السلام پیغام داد که من در حال خواب دچار ترس و وحشت می شوم، چه کنم؟ حضرت در پاسخ فرمود هرگاه به بستر خود می رود سوره ناس، فلق و آیت الکرسی را بخواند. آیت الکرسی از هر چیزی بهتر است. پانویس همان صفحه 211. اذا اوا الی فراشه فلیقرأ المعوذتین و آیت الکرسی، و آیت الکرسی افضل من کل شیء. ادامه متن. ذکر دیگری که در همین زمینه از امیر مؤمنان علیه السلام و امام باقر علیه السلام وارد شده آیه 11 و 12 سوره کهف است. برای استفاده از این ذکر شخصی که شبها می ترسد باید این دعایه را بنویسد و همراه خود به بستر ببرد. پانویس همان صفحه 194. ادامه متن. آخرین ذکری که برای ترس از شب بیان می کنیم دعایی است که باید 10 بار خوانده شود. اعوذ به کلمات الله من غضبه و من عقابه و من شر عباده و من همزات شیاطین و اعوذ به کرب به ان یحضرون. سپس باید آیت الکرسی و عبارت و از یغشیکم النعاس امنتا من از سوره انعام و جعلنا نومکم سباتا از سوره نبع نیز قرائت گردد. پانویس همان صفحه 196. ادامه مد. چهارمین ذکر خاص ویژه جوانان است. این ذکر که از امام صادق علیه السلام روایت شده برای در امان ماندن از جنابت است. آن حضرت فرمود هرگاه از جنابت ترسیدی در بستر خود بگو اللهم انی اعوذ بک من الاحتلام و من سوء الاحلام و من ان یتلاعب بی الشیطان فی الیقظه و المنام. پانویس همان صفحه 197. ادامه مد. البته جنابت در خواب یک حالت طبیعی برای جوان است و هرگز گناه و خطایی شمرده نمی شود، اما چون بسیاری اوقات جنابت در خواب باعث اذیت و آزار جوانان می گردد و گاه باعث شرمندگی آنان می شود، این گونه از کار برای جلوگیری از جنابت وارد شده است. ذکر باعث تعادل روح آدمی می گردد و به طور غیر مستقیم از جنابت هایی که حاصل بی تعادلی روحند جلوگیری می کند. ذکر روح و روان ما را از همه شهوت ها و کشمکش ها رها می سازد و راه را بر هر گونه تصرف و دستاندازی شیطان می بندد. 5. پیش از این در آداب مکان خواب گفتیم که تنها خوابیدن مکروه است، اما بیگمان شرایطی پیش می آید که ناگزیریم تنها بخوابیم. برای این وضعیت نیز از امامان معصوم علیه السلام ذکری رسیده که می تواند از آثار ویرانگر تنها خوابیدن بکاهد. عبارت ذکر هنگام تنهایی خوابیدن این است اللهم آنس وحشتی و انی علا وحدتی. پانویس همان صفحه 201. ادامه مد. 6. از آنجا که در سالهای اخیر زلزله های ویرانگری در همه دنیا به ویژه کشور ایران روی داده است و ترس از زلزله و خرابی خانه ها کم و بیش وجود دارد، آخرین ذکر این بخش را به موضوع در امان ماندن از خرابی خانه اختصاص می دهیم. این ذکر آیه 41 سوره فاطر است که می‌فرماید ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا. بر اساس حدیثی از امام کاظم علیه السلام هر کس این آیه را هنگام خواب بخواند خانه بر سرش فرو نخواهد ریخت. پانویس همان لم یقل احد قطعا اذا اراد المنام ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا فسقط علیه البیت. ادامه مد. ب از کار قرآنی. خواندن هر بخشی از آیات و سوره های قرآن باعث نورانیت دل و روشنی روح و ایجاد آرامش می شود، اما چون برخی از کار قرآنی برای لحظات پیش از خواب مناسب تر بوده اند، از سوی اهل بیت علیه السلام مورد توجه بیشتری قرار گرفتند. این اذکار فراوانند و ما در این بخش تنها از 6 نمونه ذکر قرآنی یاد می کنیم. 1. قل هو الله احد. سوره قل هو الله احد که به آن سوره توحید و سوره اخلاص نیز گفته می شود، در بین سوره های قرآن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در حدیثی از امام رضا علیه السلام آمده، هر کس قل هو الله احد را بخواند و به آن ایمان بیاورد، توحید را شناخته است. پانویس بهارالانوار جلد 92 صفحه 347. کل من قرأ قل هو الله احد و آمن بها فقد عرفت توحید. ادامه متن. در چند حدیث از پیامبر صلی الله علیه و آله این سوره یک سوم قرآن شمرده شده و در نتیجه سه بار خواندن آن با خواندن کل قرآن برابر دانسته شده است. پانویس همان صفحه 350. من قرأ سوره قل هو الله احد مرتين فكأنما قرأ ثلث القرآن و من قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلاثي القرآن و من قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن. هر کس سوره قل هو الله احد را یک بار بخواند گویا یک سوم قرآن را خوانده و کسی که آن را دو بار بخواند گویا دو سوم قرآن را خوانده و هر کس سه بار آن را بخواند مانند آن است که همه قرآن را خوانده باشد. ادامه مد. در تعبیر قابل توجهی از حضرت صادق علیه السلام نیز این سوره نسبنامه خدای متعال خوانده شده است. پانویس همان جلد 76 صفحه 194. قل هو الله احد نسبت الرب عزوجل. ادامه مد. خواندن این سوره در هر زمان و شرایطی مطلوب و پسندیده است، اما به طور خاص خواندن آن هنگام خروج از خانه، هنگام ورود به خانه، پس از نماز، موقع بیماری و در برخی دیگر شرایط و حالات از جمله زمان پیش از خواب مورد تأکید قرار گرفته است. اهل بیت علیهم السلام برای خواندن این سوره پیش از خواب آثار و فواید بسیاری برشمردند. از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده کسی که هنگام قرار گرفتن در بستر خواب قل هو الله احد را بخواند، خدا گناه 50 سال او را خواهد بخشید. پانویس همان صفحه 192. من قرأ قل هو الله احد حين یأخذ مزجعه غفر الله له ذنوب 50 سنت. ادامه متن. و در روایتی از امام علی علیه السلام آمده کسی که هنگام قرار گرفتن در بستر خواب قل هو الله احد را بخواند، خداوند بزرگ 50,000 فرشته را مأمور می کند تا در آن شب از وی محافظت کنند. پانویس همان من قرأ قل هو الله احد حين یأخذ مزجعه و کل الله عز و جل بهی 50 الف ملک یحرسونه لیله. ادامه مد. در حدیثی از امام صادق علیه السلام نیز 11 بار خواندن این سوره باعث در امان ماندن ماندن خواننده آن و همسایگان اطراف وی از خطرات دانسته شده است. پانویس همان صفحه 201. من اوا الی فراشه فقره قل هو الله احد احد عشره مرتن حفظ الله فیداره و دبیرات حوله. ادامه مد. دو آیت الکرسی. معمولاً آیات 255 و 256 و 257 به عنوان آیت الکرسی معرفی فرماید: الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات و ما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم و ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع کرسیه السماوات والارض ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. هیچ معبودی نیست جز خداوند یگانه زنده که قائم به ذات خیش است و موجودات دیگر قائم به او هستند. هیچگاه خواب سبک و سنگینی او را فرا نمی گیرد. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست. کیست که نزد او جز به فرمان او شفاعت کند؟ آنچه در پیش روی آنها و پشت سرشان است می داند و گذشته و آینده برای او یکسان است و کسی از علم او آگاه نمی گردد جز به مقداری که او بخواهد. تخت یعنی حکومت او آسمان‌ها و زمین را در بر گرفته و نگاهداری آن دو، یعنی آسمان و زمین، او را خسته نمی‌کند. بلندی مقام و عظمت مخصوص اوست. در فضیلت این آیه احادیث بسیاری از 14 معصوم علیهم السلام رسیده که هر یک به گونه‌ای در تجلیل از این آیه سخن گفته و به بیان خواص و آثار تلاوت آن پرداختند. رسول گرامی اسلام این آیه را بزرگترین آیه قرآن نامیده. پانویس بهار الانوار جلد 92 صفحه 272 اعظم آیتان آیت الکرسی. ادامه متن. و فرزند دانشمندش حضرت امام جعفر صادق علیه السلام آن را بلندا و قله قرآن کریم خوانده است. پانویس همان صفحه 267 ان لکل شیء ضروره و ذروت القرآن آیت الکرسی. ادامه متن. در حدیث دیگری از پیامبر صلی الله علیه و آله چنین آمده: کسی که این آیه را 100 بار بخواند مانند کسی است که همه عمر خدا را عبادت کرده است. پانویس همان صفحه 263 من قرأ آیت الکرسی ما اتمره کان کمن عبد الله طول و حیاتهی. ادامه مد. و در گفتار دیگری نیز از همان بزرگوار روایت شده: هر کس بعد از نماز آیت الکرسی را بخواند چیزی جز مرگ مانع بهشت رفتن وی نخواهد بود. پانویس همان صفحه 269 من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل سلاتن لم یمنعه دخول الجنت الا الموت. ادامه مد. اما امام باقر علیه السلام که به حق شکافنده علوم لقب گرفته نیز در این باره فرموده اند: هر کس در حال سجده آیت الکرسی را بخواند هرگز وارد آتش جهنم نمی شود. پانویس همان من قرأ آیت الکرسی و هو ساجد و لم یدخل النار ابدا. ادامه متن. و در کلام دیگری به خواننده آیت الکرسی این چنین بشارت داده اند: هر کس این آیه را یک بار بخواند از هزار گرفتاری دنیوی و هزار گرفتاری اخروی در امان خواهد ماند. پانویس همان صفحه 262 من قرأ آیت الکرسی مرتون صرف اند الف مکروه دنیا و الف مکروه الاخره. ادامه مد. آیت الکرسی یکی از توحیدی ترین آیات قرآن کریم است که با عباراتی کوتاه به بیان قدرت و عظمت پروردگار پرداخته و ذات بی همتای حضرت حق را وصف کرده است. از آنجا که انسان جز در سایه یاد خدا آرام نمی گیرد، هر چه ذکر پیش از خواب رنگ و بوی توحیدی تری داشته باشد، آدمی را به آرامش بیشتر و عمیق تری خواهد رساند. پانویس یک نکته لطیف در این آیه آن است که در این آیه خدا از هر نوع خواب و غفلتی مبرا دانسته می شود تا مؤمن بداند که در پناه یک نگهبان بیدار و هوشیار و قوی می خوابد. ضمناً آیه با اشاره به این که نگاهداری آسمان و زمین خدا را خسته نمی کند به بنده می فهماند که نگهداری تو خارج از قدرت خدا نیست. همچنین با تأکید به وسعت حکومت خدا به وی متذکر می گردد که محل زندگی تو در دایره کار آن نگهبان مهربان است. ادامه مد. برای همین است که علاوه بر توصیه‌های عمومی، پیشوایان ما خواندن این آیه را پیش از خواب به طور ویژه سفارش فرموده و خود نیز پیش از خواب این آیه را می‌خواندند. پانویس دارالسلام جلد 3 صفحه 87. ادامه مد. از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله روایت شده هر کس هنگام قرار گرفتن در بستر این آیه را بخواند خدا او و همسایه او و همسایه همسایه‌اش را و خانه های اطراف وی را در امان خواهد داشت. پانویس بهار الانوار جلد 76 صفحه 196 من قرأها اذا اخذ مزجعه آمنه الله على نفسه و جارهو و جار جارهی و الابیاتو حولهو. ادامه مد. هرگاه هم که اهل بیت علیه السلام مجموعه ای از اذکار را برای ساعات پیش از خواب سفارش کرده اند، معمولا بر خواندن آیت الکرسی تأکید فرمودند. به عنوان مثال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که در گفتاری امیر مؤمنان علیه السلام را به خواندن برخی ذکرها پیش از خواب سفارش کرده اند، در پایان فرمودند بر تو باد به خواندن آیت الکرسی که در هر حرفی از آن هزار برکت و هزار رحمت است. پانویس دارالسلام جلد 3 صفحه 114 و علیک به قرائت آیت الکرسی فإن فی کل حرف منها الف برکه و الف رحمه. ادامه متن 3 سوره یاسین. تا آنجا که من به یاد دارم در میان سوره های قرآن جز سوره یاسین سوره ای نیست که خواندن آن هم برای آغاز روز و هم برای پایان روز سفارش شده باشد. برای خواندن این سوره در آغاز روز از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده هر که در آغاز روز یاسین را بخواند حاجاتش برآورده می گردد. پانویس بهار الانوار جلد 92 صفحه 292 من قرأ یاسین فی صدر نهار قضیت و حوائجهی. ادامه متن برای خواندن آن در پایان روز نیز از ششمین وصی و جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده هر کس یاسین را شب قبل از خواب بخواند خدا هزار فرشته را مأمور وی خواهد کرد تا او را از شر هر شیطان رانده شده و هر آفتی حفظ کند. پانویس همان صفحه 289 من قرأها فی لیلته قبل ان ینام و وکل الله به الف ملکه یحفظونه من شر کل شیطان رجیم و من کل آفت. ادامه متن در اهمیت سوره یاسین همین بس که در روایات معصومین قلب قرآن لقب گرفته. پانویس همان صفحه 288 ان لکل شیء قلب و قلب القرآن یاسین هر چیزی را قلبی است و قلب قرآن یاسین است. ادامه متن و یاد دادن به فرزندان مسلمانان به طور ویژه مورد تاکید قرار گرفته است. پانویس همان صفحه 291 علمو اولادکم یاسین فانها ریحانه القرآن به فرزندانتان یاسین را بیاموزید که ریحانه قرآن است. ادامه متن روشن است که آنچه به عنوان فایده خواندن این سوره قبل از خواب گفته شده تنها بخشی از آثار و برکات خواندن این سوره است. گرچه بنای ما در این کتاب تفصیل مطالب نیست اما حیف است که بخشی از گفتار جامع استاد محمد رضا حکیمی را درباره سوره یاسین و اهمیت قرائت آن بازگو نکنیم. آن استاد فرزانه در این باره می نویسد در سیره و روش تربیتی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله به این امر مهم برمی‌خوریم و می‌نگریم که آن مربی اکبر در نهایت صمیمیت و صفا به تبلیغ دین خدا و خواندن آیات قرآن کریم بر مردم و عمل کردن به آن آیات و بیدار کردن نفوس و ساختن روحی افراد امت به ویژه مستعدان و پذیرندگان آداب تربیت الهی و پردازندگان به اعمال صالح ظاهری و باطنی یعنی بدنی و قلبی می پردازد و در این باره تلاش می کنند تا هر کس به اندازه استعداد خود یک فرد کامل شود و در پیمودن مراحل معرفت و انسانیت الهی خود پا جای پیامبر خیش گذارد و به معنای واقعی انسانی قرآنی و انسانی محمدی شود. یکی از شواهد بسیار با اهمیت این موضوع تأکیدی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر فراگیری سوره مبارکه یاسین و ژرفیابی انوار و اسرار این سوره بزرگ در مورد همه داشتند. در حدیثی آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند لوردت انها فی قلب کل انسان من امتی یعنی به خدا دوست داشتم که سوره یاسین در قلب هر یک از افراد امت من جای گیرد و مسلمانی که به قرآن کریم گرویده حقایق و روحانیت این سوره را دریابد. سوره مبارکه یاسین قلب قرآن است یعنی حیات قرآن و اساره قرآن کریم چنانچه در احادیث هم از پیامبر صلی الله علیه و آله و هم از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رسیده است که فرمودند ان لکل شیء قلبا و قلب القرآن یاسین بیگمان هر چیزی دارای قلبی است و قلب قرآن سوره یاسین است. اگر حیات باطنی قرآن یعنی کتاب آسمانی وارد حیات باطنی انسان شود و انسان به حقایق سوره یاسین برسد و قلب قرآن آسمانی بر قلب انسان زمینی بتابد و این دو قلب بر هم منطبق گردند و یکی شوند، انسان به چه مرتبه ای از علم و قدرت و معرفت و تعلق صعود می کند و دست می یابد. از این رو بزرگان اهل معنا و علمای باطن و اصحاب ختومات پانویس. ختومات جمع کلمه ختم یعنی به پایان رساندن است و به اذکاری گفته می شود که به طور کامل و معمولا در چند روز تکرار می شود. ادامه متن نیز به سوره یاسین